اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا فتحنا رحمتك يا ارحم الراحمين. صل على محمد وعلى اله الطاهرين. ما یه بحثی رو اون موقع توی آبادان پیریزی کردیم، نه فقط توی آبادان، تو کل اون شهرهای مخصوصا تقریبا نزدیک دریا و بالاخره امواج وهابیگری و سنیگری و اینها تو اون شهرها میاد، پول خرج میکنن، چند تا از جریاناشون رو داره اطلاعات گرفت و مفصل مثلا آدم دارن اونجا که ما ماهی 7-8 هزار تومان از عربستان براش میفرستن حقوق زندگیشه که تأمین کنه. طوری خیلی بحشه. ما اونجا یه بحثی رو پیریزی کردیم، بحث خوبی بود، سر این که ما مشکلمون با شما سر حضرت امیر نیست. مثلا فرض کنید ما علی ابن ابی طالب قبول نداریم، بلش کنید بذارید کنم، دعوامون سر پیغمبر اکرم. شما اولین کسانی هستید که به پیغمبر اکرم جسارت کردید. بعد سابقه شده رو بردیم و ریشه تاریخیش سر عبارتهای امثال طبری و صاحب الکامل فی تاریخ و بعد هم دیگه کشوندیمش به این بحثای جدیدی که امثال این عثمان الخبیث، یعنی عثمان الخمیث اسمش، اما اسم یالشی عثمان که از مفتی های کویت و یک آدم بزرگیه توی کار وهابیگری و دیگه کشوندیم به حرفای اینا و آوردیم که الان اینا هم با رفتی که تو بحث انسان شناسی که دعوای ما سر انسان شناسیه. شما اول پیغمبر اکرم انقدر کوچیک کردید که بعد که حضرت امیر ما یه ذره در موردش صحبت میکنیم شما فکر میکنید بله بزرگتر از پیغمبرش کردیم و شروع کردیم در مورد این مسئله صحبت کردن که شیعه یعنی چی، مکتب اهل بیت یعنی چی، با رواتای آقا امام رضا علیه السلام در کتاب علوم اخبار رضا نشون دادیم و خب بحث خوبی در اومد، تهاجم خوبی بود به اونا. حالا اینا دنبال ادامه ی همون بحثه، وعده داده بودیم که این بحث رو از قرآن شروع کنیم نشون دادن و چگونگی ورود این بحث و قرآن و نظام انسانی که اسلام قائله که اگر این درست جا بیفته مشکلات حل میشه. امروزی که از بزرگترین مشکلات عالم اسلام هم اینه که اینا وقتی میخوان مسلمان بشن میرن سنی میشن، بعد اوردن شیعه کردنشون کاره خیلی حاد. اگر کسی بتونه این بعد نشون بده مشکلات حل میشه. الان هم من گیری که دارم، یعنی نه فقط من، بقیه آقایون رو فهمونه گیری اینه که شاید تکلیف منجز باشه، یعنی در مقابل این اما ما درس خوندیم تو حوزه که بخوایم بالاخره دین امام زمان نگردن نمودیم خب که استراحت کنیم و یه چی بخره دستی به لحیه بکشیم و میدونه جنگه، تو میدونه جنگ نمیشه این کارا کرد، فقط سبک جنگ هست. وقتی کسی مثل رهبر انقلاب آدم میبینه که این هر مبوست شاه همه کارهایی رو که با عنوان تکلیف شاه، یا میبینید بعضی از بزرگان فقهای ما، مراجع ما، علمای ما توی زحمت فشار، بعض از آقایون رو نگاه میکنید میبینید که مثلا با یه سن بالای سنگینه که الان وقت استراحته هنوز در حال تردد بین قوم و تهران و فشار سنگین کار رو وقت بذار بررسی میکنید. بقیه علما هم همینطور داری کم نیستن، زحماتی که اینا میکشن خیلی سر گردن ما طلبه ها وظیفه ایجاد. الان شما باید یه فکری برای خودتون داشته باشید، یعنی از همین الان این چگونگی طرز تفکر امثال مرحوم شهید بهشتی و اینها مرحوم مطهری فکر مهمی که به حوزه یه جایی میره که اگه سنی به بعد طلبه وارد رنج تبلیغ دین میشه، اما حسن به علت مقدار فاصله ای که این طلب از اجتماع پیدا کرده تا بیاد خودش رو وفق با او فضا بده فقط باید فکرش درست در تبلیغ کنه دیگه، به درد شهر و به درد دانشگاه و به درد محیط هایی که ولو قلت عددی دارن اما قدرت فرهنگی اجتماعیشون بالاست توی این مورد آدم نداره. اونم نه یه کسی که بره حرفای خوشگل خوشگل بزنه که اونا خوششون بیاد، نه حرفای خوشگل خوشگل بزنه که حرف دین باشه، نه دین رو هم از منظر خودمون ارائه کردن که حالا هی برید سر منبر بسم الله الرحمن الرحیم عشق به امام زمان و نمیدونم حضرت عباس چشمش قشنگ بود و او یکی نمیدونم چه شکلی بود و ایتی که چه کار کرد و او بعدش هم با عاطفه یه جمله آقا رهبر انقلاب فرمودن چندین سال پیش، خیلی جمله عجیب، به کاری نکنید که نسل جوان خطبا مبلغی، کاری نکنید که نسل جوان دانشگاهی ها کسانی که اهل دوره ای رو به تفکر میپردازن بعد از مدت برسن به اینجا که شماها داشتید سر ما رو کلا میذاشتید، حرفی بدید بهشون که هر چقدر رشد کنن عمق این حرف بیشتر براشون آشکار میشه. خیلی حکیمه این منابر خطبا مبلغین سخنرانان تو محیط‌های فرهنگی دانشگاهی حوزوی مؤسساتی اینا که می‌بینید دوره‌ای کارشون، یه دوره هستن یه دوره نیستن، جاودانه نبودن کارشون مال اینا تاریخ مصرف پیدا می‌کنه. خیلی این ضرورته مخصوصا تو فضای حکومت، فضلن از فضای غیر حکومت، تو فضای حکومت که این ضرورت خیلی خیلی مشکلات وجود داره که اینا دست و پنجه باشون نرم میکنن. یه موقعی آیت الله مؤمن فرمودن، رفته بودیم منزلشون، فرمودن که اخیراً آقا یه دستوری به ما دادن سر چند تا مسئله تخصصی. یکی از مسائل تقویت بنیه فکری استانهای مثل سیستان و که چرا اینو به حوزه دادن؟ چرا به شورای عالی دادن؟ کار بسیج نمیتونه انجام بده، هیچ حزب سیاسی هم نمیتونه انجام بده، این کار حوزه باید انجام بده. بسیج ظرف خوبیست برای این کار که علما انجام بدن. آقای مطهری میگه دیگه میگه که 60% اسلام بر خطاب است. امروز جای خطیب با امام جماعت عوض شده، ما امام جماعتمون رو میکنیم علمامون، مولا فنگزاری هم رو مخواهیم بفرستیم خطیب بشه، دو کلمه سواد نداره شما خطیب باش، آقا باید نماز جماعت بخونه. اسلام برعکس، اسلام گفت آقا یا فرد ظاهر و صلاحی هم حسن ظاهر ثبوت تعبدی میاره به فتوای مشهور برای امام جماعت. کسی که مخواه بره سر منبر 50 دقیقه وقت خلق الله رو بگیره او باید مایه داشته باشه. آیت الله مکارم رو ببینید حفظه الله تعالی، تا همین الان منبر میره، خدمت آقای سبحانی بودیم، امام جمعه آبادان و رو پیش ایشون که ایشون رو دعوت کنه برای سخنرانی آبادان، آجابش گفت که بابا من 80 سالم شده، اون موقع که میمادم گذشت، بعد ایشون تعریف کرد که ما اون موقع با این مکارم میرفتیم، ایشون میرفت بنفشه من میرفتم آبادان، محیط تبلیغمون اونجا بود و سالها. این خیلی، یعنی بدونید که اینها یه سنت حسنه است که در راستای سر وظایف شرعی تو حوزه ایجاد شده. امروز خیلی وقتا این عناوین مقلوبه میشه، به طلبا میگن چه خبر، میگه رفتیم تبلیغ دیگه، بالاخره وقتش شد، وقت کاسبی شد مثلا. از این تعابیر هم تو حوزه رواج داره. خیلی باید مراقبت که اینا یه چیزایی نبوده که یه علما به راحتی به دست بیارن. من خدمتی که از بزرگان مشورت کردم سر این که با این شرایط ما هم داری درس همون رو فوزه و کار و بندر رو فهمدن که برید، یک خیلی حکیم گفتن یک برید، دو اگه نرید اون نسلی که با شما ارتباط داشتن و یواش یواش ارتباطشون قطع میشه، میرن به جاهای دیگه که نباید بره. سه، همین نسل و پل ارتباطی شماست با نسل‌های آتی محیط و جامعه دانشگاهی، چون اینا وقتی یواش یواش رفتن جا به جا شدن، فارغ التحصیل شدن، نسل‌های بعدی رو کی بیاد یه حلقه وصل رو دوباره برقرار کنه؟ پدر مادر میاد حالا بیا و دوباره یه ارتباطی ایجاد بکن. بعدا فهمودن که مشکل اونجا که از بزرگان قومه ها قومته ها فهمودن که از مشکلات اونجا الانی مسائل وهابیته، حیث انسان شناسی رو که آن طباطبایی ارائه دادن ارائه دید، دعوا رو از این دعوای الکی پلکی این که حضور از بالا بگیریم یا از پایین بگیریم اینا بیرون بیاید. اساس دعوا تو اینا نیست، دعوا وقتی اومد تو این مراحل نقلی کار، هم جای خدشه هم ادله نقلی زنیه، ادله تاریخیه هم زنیه، قابل مناقشه نیست. بسن وقتی دعوا قد فرشی شد، بعد دعوا میره تو مرغ تخم مرغ دیگه. آقا چون آقا ببینید رئیس جمهور هم عوض شد، هنوز تورم نخوابیده، ما هم میشه که وهابی بشیم بهتره. طوری میشه بنیه اعتقادی نسلمونو، نسل جوانمونو برای دست بدیم. اینم آقایون نیاز به اولین چیزی که داره اینه که آدم ببین باور بکنه اون جمله رهبر انقلاب رو که رگه های و جوهره های معنویت و ایمان در نسل امروز به مراتب بیشتر از نسل های گذشته است. این جمله را ما باید خودش به خودش بهش ایمان بیاریم، چون هممون تو دلمون انتقادهای متعدده به این جمله میگیم، یا سیاسیه یا آقا خبر از محیط های جوانان امروز نداره، اوه الان اینترنت و فحشا و نمیدونم مسخره بازی و بیکاری و لاابالیگری قد تو جوونا هست که اون موقع میرفتن جبهی همه شهید داریم. چه حرفی آقا میزنه؟ هزار تا انگلس بهش میشکن. طوریه دیگه، اینو اول باید تحلیل کرد. من یه موقعی نیم ساعت بعد از نماز در مورد این جمله آقا صحبت کردم تو دانشگاه که از این آقایون اومد گفت که این جمله این جمله‌ای که ایشون فرمودن با این توضیح حل دو ماه شبه پراکنی اخیر بود تو دانشگاه. یه فصلی بود اتفاقاتی داشت میافتاد، قبول میکرد بازم تو اون تو فضای انسانی اسلام. خیلی فضای جامعه فقط الان نیاز به این کار نشه مثل اون موقعی که آقای فلانی میگه که رهبر انقلاب جلوی خودم تماس گرفت با فلان آقا که آقا جون بیاد شما برید دانشگاه، فلان دانشگاه نیاز دارد. فهمید که آقا دستت که ایش بگی بیایی پاس هم میبوسیم همون معارض معاف کن جان جده، من برم اونجا حمام میکنن این دانشجو. چون سال 76-77 که بعد آقا خودشون تشریف بردن از دانشگاه و اون سوالات کذایی رو ازشون پرسیدن که چاپ هم شد مجموعی سوال جواب هاییشون، یعنی حوزه ما از بعد از شهادت مروان متحری تا حالا نتونست یه متحری تربیت کنه. خب که متحری بازوی امام باشه، مفتح و بهشتی بازوان امام باشن، حالا رهبر بخواد هم کار امامتشو انجام بده هم کار تربیتش. باشم یه کسی مثل حضرت آیت الله مصبا وقتی میره تو صحنه اکابر قوممون باید دست به لحیه بگیریم که شاید آقای مصبا به علت اینکه ذخیره علمی و حوزه بود صلاح نبود که ترور شخصیت بشه اینطوری، اشتباهی بود که ایشون مرتکب شدن وارد صحنه شدن، میذاشتن تلامیز وارد بشه. اگه کسی میخواد اینطوری بگه تلامیز وارد بشن، امام بنده خدا که پالتو نمیکردن تنش، بود یا نبود؟ امام حسین هم عنوان ابن رسول الله شنگهش نگه میداشت، میگفت یا ما بالاخره اکابر قومی با عنوان ابن رسول الله به دست بوسید. اونا که مشکل با دست بوسیدن امام حسین نداشتن، خاره تو گلوش، خاره تو چشمشون بود، استخونه تو گلوشون شد. اینا یه مقداری رفقا خیلی مهمه، من این جنبه رو دقت کنید، از بزرگان اهل معنا که که به معنویتشون ایمان داریم حتی معنویت رو ندیدیم اینطوری باشه که برن تو سوراخ موش قایم بشن. خیلی قشنگ های جوادی توضیح میدن که عرفان همه رو به عرفان بود به گوشه خانقاه کشوند، عرفان امام جامعه رو به عرفان کشوند. بین هما بونم برید کار خیلی ضرورت. یعنی به واجباتی بعضی وقتا وجود داره که این واجبات عدل مستحب باته. گفت که یکی از این آقایون که خطیب بود چیزایی هم امام حسین بشتاده بود، چیزایی طوری خوبی بشتاده، گفتن که ایشون آمه هر نفس سر که میشود دقیقه اول نماز شب نمید، بعد میشون گفتن نمیخونی. پیر مردی بود خیلی هم اهل بالاخره بصیرت بود و چیزایی میدید چیزایی میگفت احیانا، آدم با کرامتی بود، از پرتو تقوا هم این چیزا رو به دست آورد، اهل لافلوف هم نبود. گفتش گفتن نمیخونی؟ گفت که آقا من اینقدر فشار به میاد تو طول روز تو ما محرم بخوام بلنشم نماز شب و نوافل من بخونم دوتا منبرش میپرم میفتم دیگه نمیکشم جسم زیاد تو رخت خواب میخونم دراز کشیده میخونم نمیکشم دیگه جسم من نمیکشم. این رفقا تشخیص واجب ممکنه خطا کنه ها، اما این که با امارات شرعی تشخیص بده الان واجبش چیه؟ الگو نیستن، یادمون نره تو نظام تو حیث انسانی وقتی آدم میخواد نگاه کنه به تشخیص واجب ممکنه همه تشخیص واجب بدن، اما وقتی میخواد الگو برداری کنه نباید الگوشو کوچیک انتخاب کنه، غلط. یه حرفی که میگن تو حوزه که ما سطوح مختلف آدمای مختلف میخواد پس همی الان تخصصی کنیم، یه حرف نشناختن کیان حوزه است. ساختار استکمال انسان اقتضاش اینه و کیان حوزه عروض اول برای قرار بوده، همه به بالا حرکت میکنن، حالا هر که هر جا رسید خود خدا میدونه کی رو کجا نگه داره که کارا رو راه بندازه. ما نمیخواد دست ببریم اهداف رو کوچیک کنیم، شما برو مبلغ باش، شما بریم فلان جا بشیم، شما نه، همه بودوی دنبال اجتهاد و مرجعیه، خود خدا میدونه هر کی یه جایی خود به خود میایسته میره دنبال همون کاری که باید بره، هدفو باید بزرگ ده. اما این انجام واجب کرده خیلی مهمه. اینی هم که الان دارم به ما میگن واجباتتون رو درست انجام بدید مال همین، اگر هم این روحیه رو الان آدم ایجاد نکنه بعدنا معلوم نیست ایجاد بشه دیگه، بالاخره آقا میشه و آقا باید بالاخره اقتضای آقایش یه چیزاییه که ممکنه مزاحمت ایجاد کنه با بعضی از واجبات، پس واجبات مجبورن در عالم توجیه تبدیل بشن به مستحبات مؤکده. داریم ها الان کثیر اما قد وقع بین الاصحاب از این واجبات دیروز که امروز مستحبات مؤکده ی امروز هم بین خودمون هم داریم ها، خودمون خلاف جوهره دین و انسانیه کار انقلاب و کار حوزه، خلاف این جوهره دینی و انسانی کار. هر کسی حرفو بزنه انسان شناسیش ضعیفه. اگر کسی تونست تصویر کنه هدف عالی رو مکلف به اون هدف حرکت کنه، نمیتونی کسی رو بعد از تصور اون هدف از اون هدف باز بداری، این غلطه. باید بره تا برسه، به هر جا رسید بنزیرش که تموم شد میسته.
هدف عالی
برای
همون شخص همون جاست دیگه.
نه، هدف علت غایی تو انسان فرق داره با غایت در جمیع موجودات. غایت یعنی ما ینتهی الیه فی مقام العمل، جایی که بهش میرسیم. انسان یه علت غایی داره یه غایت داره، اینا لازم نیست با هم دیگه همیشه منطبق بشن. میگم نشناختنه. بعض وقتا قایتش اینه که با آب برسه میکنه یه دفعه گنج پیدا میکنه، قایتش با علت قایش فرق داره.
یک شفان خود به خود اصلا تصور ندارن، برای او تصورم نمیان موزه کارش نداره. امام هنری که داشت این بود آخرین حقیقت توحیدی دین رو بروز میداد برای کل خلق الله. حالا بدوید از بازاری و کاسبش و بقالش و چقالش و بسیجیش و کوچیکش و بزرگ همه میدویدن، هر کس با هر چی برسه نتیجه میگیره انشاءالله. این وسعت طور سینای حضرت امام که بشه معراج و صعود این همه شهید، ما نداشتیم میتون شما تو خود بچه های امام شاگردان امام هم اختلاف سطح رو میبینید، اما همه رو امام دنبال او دومده، هم با آقا سید احمد آقاش نامه ای که مینویسه و سر و صلات هدیه میده اونطوره، هم به جناب آقا مصطفیش همونطوره، هم به بقیه تلامیزش، همه رو به همون سمت میدونه. حالا هر کس هر جا برسه هر چه از دوست رسد میکنه. ما هم الان باید حرکت کنیم، بعد یه حرکت رو اگه شما آنالیز کنید، برنامه بندش کنید، نگاه میکنید خیلی جهش به شما میده. بابا بچه هایی که الان دارن اینطوری درس میخونن، شما اگه اینطور گزینش شدید، شما کسانی بودید که قرار بوده هر کدومتون برید دانشگاه، حداقل یکی از پنج تا دانشگاه مادر کشور قبل در بیاید تو دانشگاه دولتی، بعد با دو سه تا کتاب یه بالاخره تأملی و تأملی خیلی بیشتر از این باید کار میشه. البته یه مشکل از دیگه هم اینجا وجود داره، بعضی ها کار میکنه این دفعه برنامه میخواد، برنامه شد که الحمدلله مدرسه تصویر کرده برای تو. هیچ کتابی رفقا در حوزه نیست تو این نظام موجود حوزه الا که ثمره داره تو همین کارهای اجتماعی، هر کدوم هم دست بذارید من برای تو توضیح میدم. هیچ کتابی نیست به ده انگشتم هم مهر میزنم و امضا میکنم و روز قیامتم گردنم از مو باریکتر، و هیچ کتابی رو طلبه ورای این مجموعه کتابای ده پایه حوزه نیاز نداره، بالقطع والجزم والبت نیاز نداره، اگه درست همینا رو بخونه. روش فرق داره، هدف فرق گیره رو اونجاست، ما ها پراگماتیستیم عملگرایی، رو هدف گذاری نمیستیم، میان سری میریم تو عمل. یه نوار درس اخلاق خوش میده پتانسیل ایجاد میشه، ها بریم بزنیم بابا بیست اول الان میریم به سترا بندیم دور میکنی خورمون چند دیزر آماده کن کاره، نه سری دو روز بعدم بنزینش تموم میشه چه خبر، من خود هزار مرتبه کردم و نشد، تو نیازما که باز آزموده را آزمودن خطاست، چرا نشد؟ نه مثل این که رزقیه دیگه، کسی متحری بشه امام بشه رهبر آقا بشه تبابایی شدن ها ها، اینا رزقیست. رزقی یعنی چی بابا؟ نداریم تو قرآن، قرآن قاید لیلت لیلت انسان الا ما ساست، انتهاء حرکت سعیه جاهد و فینال. شما برید یک جای قرآن و حدیث یک مورد پیدا کنید که بگی شما باید مصیب باشید، نداره، هیچ وقت این عنوان نیورده، هیچ وقت قرآن در مورد منتها الیه سیر صحبت نکرده، همیشه در مورد اصل سیر صحبت کرده، روایاتمون هم همینطوره، هیچ جایی در مورد انتهاء مسیر صحبت نکردن، همیشه در مورد چگونه طی کردن صحبت کردن، همیشه بیاناتشون جعلیه نه مجبوری، معدا رو کار ندارن، چیه معدا خودش میاد، خطابا رو نگاه کنید جاهد و فینا لیس للانسان الا ما سعى قالوا ربنا الله ثم استقاموا ها اياك نعبد اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، همه خطابات شما بیارید مجموعه شو اینطوری، اینا میخواد آدم را بندازه که را بیارید خودش درست میشه داخلش. حالا ما این مال هدفه رفقا، کاری که مرحوم آقای مطهری برای خودش انجام داد هدفشو بسید، و کذالک هر کسی که
بالاخره کسی شد و فهمی شد تو فرصه کم بخونیم دوباره کم بخونیم بریم. الخامس مفهوم العدد. ان العدد المأخوذ قیدا للموضوع يتصدر اقلا اقسام اربعه. ما الان تو خوزستان یکی از کسانی که ما سال 81-82 خدمتش بودیم منطق موقع، بچه بسیار باهوش، خیلی بچه مستعدی بود، 2 ماه پیش در مسجد ترورش کردن. در مسجد بگوار گرفتن بشن، الحمدلله هم سریع تو کما رفت و بالاخره خدا مفرد درگرد و برگشت و همین راحتی. اونا بچه های مستعدی هن و با استعداد هن، میتونستن هم در قم باشن، در مرکز جهان اسلام باشن. اینا نشون میده که تکلیف شما به مراتب سنگین تر از تکالیف هم هست. به مراتب سنگین تر. احراز کرسی کردید که این کرسی بالاخره جاییست، شما رو بلیتی که براتون صادر کردن بلیت جایگاه اختصاصیه. تو زمین های فوتبال دیدید استیج بالا مال مسئولین بزرگ از چجوری هم اشراف داره رو میدان، برای اونجا برای شما بلیت داده. این بلیتو به هر کسی نمیده و بعدش هم من التزم بشه این التزمه به لوازمه، اخذش کردی قبولش کردی لوازمش رو ازت میخوام. یه جمله ای نقل میکنه از بعد از آیت الله بهجت، خیلی جمله عجیبی بود، میگفتن که کسی از این آقایون ملبس شده و خدمت حاج آقا، بعد حاج آقا بعد از تلفظش میشناخت، میدن که حاج آقا ایشون یا ایشون حاج آقا رو بالاخره شاید ارتباط نزدیکی داشته باشه، سابق هم نمیدونن، اما بالاخره میشناخت ایشون رو، هرچه مستعد باهوشه با استعداد زود درس خونده. گفت که حاج آقا بهش گفته بود که شما اینطوری حالا به تعبیر ماها باد نکنی، استعدادت خوبه و توانایی خوبه، اینا گریه داره، خدا به هر کس نعمت میده به همون مقدار میخواد ازت بده، بازخواستت میکنه. پدر خوب بهت دادن، حوزه خوب بهت دادن، مادر خوب بهت دادن، خوب تربیت شدی، استعداد خوب بهت دادن، استاد خوب بهت دادن، هر ای چیزی که اینجا برات فراهم کنن اینا اماره است، جورش کردیم که فلان کار تو هم بتونی انجام بدی، نتونی استفاده کنی. خیلی داریم الان بچه های اینطوری که نه فقط هم خوزستان، تو بوشهر هم همینطور، تو سیستان و بلوچستان کثیر هم ما از این علما و بچه هاشون رو ترور میکنن راحت، هر کس به ایسته. این هم دیگه خود دعوای چیز نیست دیگه، دعوای سیاسی نیست دیگه، ما اصول گراییم یا جو مشارکت دونکور دادیم، دعوا سر دین و شیعه امیرالمومنینه، هی کسی دیگه روی بخواد چک بکنه. لذا خیلی رفقا جای کار زیاده، همین که شما اینجا آرامشی دارید برای خوندن، اینم در کنار حضرت معصوم صادقی ها اینا بالاخره تاثیر داره، اینا معلوم نیست برای کسی دیگه ای فراهم بشه. لذا خیلی باید قد بدونید استفاده کنید. این زحماتی که آجای واحدی من میبینم میکشن سر کار بچه های مدرسه، پیگیری هاشون، آدم بیارن، آدم ببرن، رفتن پای 7 تأسیس کنن که این بچه ها جای بیراهی احیانا بعد از پای 6 نه گم بشن تو فضای قم کجا، حالا خیلی زحمته. خوی آقا هم یه آدم مستعد با توانه با سواده با هوشیه که اگه خودش وقت بذاره کسی میشه، ایستاده داره عرق میریده پایی کن میشه لعن شکرتون لعزیدن نکن. اول هم از ما شکر عملی میخوان، شکر عملی هم کار میخوان، بازخوردش باید بیاد، خیلی مهم. ان العدد المأخوذ قیدا للموضوع تصور الاقسام الاربعه، عددی که در موضوع به عنوان قید اخذ شده 4 شکل میتونه باشه، یؤخذ علی نحو لا بشرط فی جانب زیادت و نقیصه، که نه در جانب زیادت نه در جانب نقیصه قیدی شرطی نداری، آزاده بیشتر بشه کمتر بشه فرقی نمیکنه، که قولی سبحانه بسم الله الرحمن الرحیم انت استغفر لهم 70 مره خطاب پیغمبر اکرمه، که اگر تو براشون طلب بخشش هم بکنی 70 مرتبه فلا یغفر الله لهم، خدا را بخشید شد فل استغفار لهم ما دام کنه منافقین لا یفید قلل استغفار او کسره، استغفار کم بشه یا زیاد بشه
یوخذ به شرط لافی که لال جانبه در دوناهیه چه زیاده چه نقیصه، به شرط لافه نه کمتر نه بیشتر که اعداد الفراز. یوخذ به شرط لافی جانب نقیصه دونه زیاده در جانب کمتر کم نشود اما بیشتر بشه اشکال نداره، کما هو الحال فی مساله الکر حیث یجب ان یکون الکر ثلاثه اشبار و نصف طولا و عرضا و عمقا شبر و جب ها سه وجب و نیم طول و عرض و عمق و لا یکفی ان ناقص کما لا یضر زائد، کمتر بشه فایده نداره، همونطور که اگر بیشتر بشه مشکلی مضر به حال ما عکس صورت ثالثه، یعنی در جانب زیاده نباید بیشتر بشه، کمتر اشکال نداره. و ان یؤخذ به شرط لا فی جانب زیاده، عدد به شرط لا در جانب زیاده است دون ان نقیصن، کمتر بشه مانعی نیست. کل فصل بین المصلین فی الجماعه، فاصله بین دو نفر در نماز جماعه، فیجوز الفصل بالخطوه یک قدم دون از زائد، بیشتر از یک قدم دیگه نمازو خراب میکنه. از ظاهر حالا حکم آقا چه کار کنیم؟ میفهمند که عدد ظهور در تحدید فی جانبه زیاده و نقیصه داره، یعنی مفهوم داره. از ظاهر ظهورش اینه، اول منصرف اله یا نهایتا انصراف از اعداد اینه که ان العدد به سبب تحدید، عدد دنبال تحدید کرده، تحدید یعنی چی؟ یعنی مرز زدن، لفظ لغویشو بگید، تحدید یعنی مرز بندی کردن، وقتی شما با عدد اومدی برای تحدید یعنی نه کمتر بشه نه بیشتر، قلتا و کثرتا، فیدل العدد علی المفهوم فی جانب تحدید، تو هر طرف باشه تحدید بکنه مفهوم داره. جان ندارم من خب بخون بذار عبارت ببینم، خوبه اشکال نداره، زائد فان سیاق عبارت هم اینو اقتضا میکنه که ایشون بگه من چهار فرضی که درست کردم، منم بیرون از بیرونی طوری عرض کردم، گفتم چهار فرض عقلیه، فرض پنجم هم نداره، توضیح دارم، گفتم یا به شرط لاه یا لا به شرط فیکلل جان یا به شرط شیعه به شرط لا فی احدهما، که عکسشون که بکنیم میشه چهار فرض، فرض پنجم هم نداره. میفهمم این چهار فرض رو درست کردیم، خب چهار فرض هم که درست کردیم، چهار فرض هم مساقاش براتون گفتیم، حالا بریم رو زمین. آقا اگر بدونیم یه چیزی مال احد این فروزه اشکال نداره، ثبوت یعنی چهار فرض عالم عقله، چهار فرض درست کردیم که فرض پنجم هم براش نداریم، یه قدم دیگه تو خود عبارتهای بالا برای هر چهار فرض هم مصداق اثباتی پیدا کردیم.
سلام علیکم حاج آقا، یه 10 دقیقه دیگه خدمتتونم، ببخشید.
خب
ثبوت یعنی عالم فرض، دارم توضیح میدم کلمه ثبوت و اثبات باید بگیم کجا داره استعمال میشه. کلمه ثبوت از این اصطلاحات کثیر الدوران، ثبوت کل شیء به حسبه، الان در مقام ثبوتمون یعنی در مقام فرض و تحدید عقلی، یعنی به تقسیم ثنایی بخوایم تقسیم کنیم چهار فرض داریم اینجا، که این چهار فرض ممکنه بعد از فروضش مصداق نداشته باشه، کما که جاهایی داریم تقسیم بندی عقلی میکنیم بعد میگیم فلان فرضش مصداق، مثل کجا؟ مثل وضع وضعیاتون، گفتیم قسم چهارمش چهار فرض داریم اما یه فرضش مصداق نه، چهار فرض عقلی درست کنیم نه، اینجا چهار فرضش هم مصداق داره. حالا قایت الان حالا بگیر عبارتو، حاضر تقسیم راجون الى مقام ثبوت، ثبوت یعنی فرض دارم عرض
میکنم،
نه ثبوت یعنی فرض، ثبوت یعنی بالاییه، یعنی اونی که باید رابره تا بیاد رو زمین باش کار کنی، همیشه ثبوت یعنی ای. یه معنای مبهمیه که باید بیاد تو اثبات تا ثمره پیدا بکنه، ثبوت یعنی ای. حالا ثبوت و کلش این به حسابه، تو عالم تقسیم ثبوت یعنی فرض عقلی، تو جاهای دیگه ثبوت معانی دیگه داره، ثبوت در احکام یعنی جهل، اثباتش یعنی مقام فعلیت و امتثال، ثبوت همیشه بالاست، اثبات رو زمینه که پیش ماست، یه عرش و فرشه، عرش بودن هر چیزی هم به حساب خودشه. خب اول خب اما در مقام اثبات حالا کدومش رو حکم کنیم؟ خب از ظاهر اول منصرف الی ان العدد به حساب تحدید، توضیح دادیم دیگه، مثل قوله چی؟
منشأ اضطراب چیه
جان؟
منشأ اضطراب
منشأ انصراف رو فعلا بحث نمی‌کنه، حالا تا بعد بحث بعد بیاریمش. میخوان نشون به اینا، میخوان از اینجا وقتی عمومیت میدن میخوان بگن که اون دو منشأی که براش گفتیم انحصار به اون دو منشأ نداشتن، حصر عقلی نکردیم، استقراء بوده. اون دو تا منشأ اول بودا. گاهی اوقات اصل انصراف بدیهیه اما منشأ انصراف چه نظریش؟ یعنی در فضای عرف کل ذالک، دوباره برگردیم، چرا اینطوریه آی مهدیان؟ چون بداهت اصل ظهور تمام تحدیدات عقلی ما، یادتون یه تناقضی گفتم، گفتم اگه داریم استدلال میکنیم، اگه طرف میگیم اینا سورای اصالت و ظهورن، پس چجوری استدلال با؟ استدلال ها برای تحلیل ظهوره، نه برای اثبات اصل ظهور. مثل بعضی چیزا که تصوراتشون بدیهیه، اما چرا بدیهیه؟ آقا چرا یه تصور بدیهیست؟ منطقی باید تحلیلش کنه. اصل این جزء اصعب مشکلات منطقیه. آقا ما ادراک عقلی داریم یا نداریم؟ داریم، بدیهیه. حالا چرا ادراک عقل داریم؟ چگونه به ادراک عقلی دست میابیم؟ چرا ذهن به ادراک عقلی میرسه؟ مکانیزم رسیدن از اصعب مشاکل. این استدلال ما برای تحلیل اصل ظهوره، نه اثباتش. اثباتش بدیهیه، اگه بدیهی نباشه که دیگه ظهور نیست، حجیت نداره. در مقام تخاطب نمیشه بهش احتجاج کرد اگه نظری باشه. حواسمونو باید بدیم دوباره جان. چرا؟ نه، حالا داریم تحلیل میکنیم که چرا ظهور دارد، چی میشه که این ظهور پیدا میکنه، چرا تحلیل میخواد. گفتم خیلی جاها داریم که امور بدیهی رو بعد میخوان تحلیلشون کنیم. تحلیلش ممکنه نظری باشه، یعنی چگونگی رسیدن به اینجا اشکال نداره. جان فایدهش هم قبلا گفتم، گفتم فایدهش چیه؟ گفتم این در شک ها موارد مشکوک و تکلیفش برای اون معلوم میکنه. مقیاس بهتون میدیم، با مقیاس میتونید راه بشید. خب مثل قولی از بسم الله الرحمن الرحیم، از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد من هما معتجله. آقا صد مرتبه، نه بیشتر نه کمتر، به ظاهر رایه از تحدیدی که للجانبه چه عبارت زنیت سامه داره. حالا کمان نداره برون بما تشهد الغنینه الا ان العدده به صدف تحدید فی جانب نقیصه دونه زیاده. آقا پا اون اگه ایطوره، پا اصل در اعداد اینه که همیشه از شکل دوم باشن، پا چجور گفتی شکل اول، شکل سوم و شکل چهارم مصداق دارن؟ میگه بابا ما داریم قاعده کلیشه میگیم، اگر یه جایی قرینه حالیه یا قرینه مقالیه وجود داشت که انحصارش رو مشخص کنه که مشکل نداریم. گفتیم اندل علم به اینکه یه چیزی مال کدوم یک قسمه، شکی توش ایجاد نمیشه، بحثی هم نداریم. دعوا مقتضای قاعده اولیه در عدده، رو ما تشهد القرینه علا ان العدد به سبب تحدید فی جانب النقیصه دون زیاد اختصاص داره، قسمت کمی رو میسته میگه کمتر نشه بیشتر بشه اشکال نداره. که قوله سبحانه پس تشهدو شهیدین من رجالکم. آقا در عالم شهادت بیانه گفته چند تا شاهد میخوای؟ دو تا میخوان. گفته دو تا مرد باشن، حالا بیشتر شد کمتر نشه اون بیشتر بشه اشکال نداره دیگه. ماورد فی عدد القتلات من اصابت البول و ملاقات الخنزیر، اعدادی که مشخص شدن اینا ایطوریه. و ربما ینعکسو فیؤخذ از تحدید فی جانب زیاده. خب برعکس، آقا گاهی اوقات تحدید ما تو جانب زیادت، بیشتر نشه کمتر بشه اشکال نداره. مثل چی؟ که کون ما تراه المرأة من الدم حیزن فی عشرت ایام به شرط الا تتجاوز علی عشره. آقا اگر خونی که زن میبینه اگه بیشتر از 10 روز شد معلوم میشه حیز نیست. ما بعدش کل ذلک یعلم بالقرینه، تمام اینا با چی فهمیده میشه؟ با قرینه. مقام بحث چی بود؟ عند عدم القرینه و الا. و الا یعنی چی؟ ان لم يعلم القرينه، اگر قرينه فهم نشه فيحمل على التحديد، فيحمل العدد على التحديد في كلا الجانبين الزياده والنقصه. پس اصل عدد تحديد مياره مگر اینکه قرينه بیاد جلوی ظهور اولیشو بگیره. پس دوباره ظهور اولی عدد تحديد، قرينه که میاد تزاحم بین اقوا و قوی در ظهوره که باعث میشه که عدد از ظهور اولیش برگرده. لذا اگر شک کنید در اجمال قرینه بازم عدد برمیگرده سر مقتضای قاعده اولیش. دیگه یاد بگیریم اینا رو. تطبیقات حالا مثال بزنم، آقا قشنگ تطبیق مثال بزنم. سوال آیا اون مسئله سبع آیات که جنوب اجازه مجوز داره تا سبع آیات، خب هل تکره قرائت و ازید من سبع آیات علی الجنوب؟ بیشتر از هفت آیه چیکار بکنیم؟ حکمش چیه؟ تکره؟ نه گفتن نه. چرا؟ لمفهوم موثقت سماعه. چرا هم گفتم موثقه؟ دوباره قبلا گفتیم دیگه آقا موثقه اونجاییه که سند ثقن قایت الام ممکنه یک کسی در این سند شیعه دوازده امامی نباشه. کی شیعه دوازده امامی؟ اتفاق خود این سماعت ابن مهران که ناقل مستقیم روایته، یا آقا شیعه دوازده امامی نیست. سألته عن الجروب، آقا سوال کرده از آقا امام صادق هل یقرأ القرآن؟ جنوب قرآن بخونه؟ قال ما بینه و بین سبع آیا تا هفت آیه اشکال نداره، از اول تا هفتاش مشکل نداره. خب معنای آیه چیه؟ ها؟ بیشترش مشکل نداره. یسقط خیار الحیوان به انقضاء المده. خب دوباره آقا انشاءالله میخونید خیارات چی هن؟ مواردی هن که در بیع اجازه فسخ وجود داره. بیع اگر عقد لازم شد دیگه فسخش نیاز به مجوزه. احد این مجوزات رو بهش میگن خیار حیوان. چیه این خیار حیوان؟ مجوز در خرید و فروش حیوانات. شارع اجازه داده وقتی کسی حیوانو میخره تا سه روز اگر خواست برگردونه پس بده، که اگر عیبی تو حیوان دید چی برش گردونه. چرا این خیار جعل شده؟ بعدش رو تو روایت میگه، میگه بخاطر اینکه حیوان معمولا تو دید اول عیبش آشکار نمیشه. شارع اجازه داده آقا خیار حیوان تا سه روز. روایت گفته چند روز؟ سه روز. حالا آقا اینجا بعد از سه روز عیبی در حیوان آشکار شد، خب یک کسی میگه که آقا ملاک این که شارع خیار جعل کرد چی بود؟ اینکه عیبی آشکار بشه. حالا این حیوانه بعد سه روز عیب درش آشکار شد، آیا میشه دوباره به همون ملاک عقد کرد و بیای معامله رو فسخ کنیم؟ آقایون میگن نه. چرا نه؟ چون شارع گفته سه روز. سه کسی شک نمی کنه که بیشترش نداریم. چرا شک نمی کنن؟ کسی هم دعوا روش نداره. بخاطر اینکه وقتی گفت سه روز ظهور داره در تهدید دیگه بیشتر نباید بشه. یز خود خیار الحیوان به انقضاء المده و یه ثلاثه تایی. مورد بعدی آقا آخرش چشم. مورد بعدی آقا روایه شک کردی ارقام الانف واجبه یا نه؟ بینی گذاشتن رو خاک موقع سجده واجبه؟ میفهمن نه. چرا؟ چون رواز من گفت که سبعت و اعضا باید رو زمین باشن، این میشه هشتومیش. وقتی گفت هفتا تا دیگه هشت نداره. لا یجب ارقام الانف به حال سجود، بینی رو خاک گذاشتن واجب نیست. چرا؟ بله واجب نیست، میخوام وجوبشو برداری. چرا؟ لمفهوم ما دل على ان السجود على سبعه اعظم او اعضاء. اعظم یعنی استخوان‌ها، سبعه اعظم یعنی هفت قسمت محکم بدن، درسته؟ خب بینی وجود نداره، ذکر نشده جایز. دوباره اینجا یه نکته یه هست، نکته روایتی کارش نداریم. اگر کسی گفت سبعت و اعظم با روایات سبعت و اعظم استشهاد کنه، عنوان اعظم اصلا بینی رو شامل نمیشه. دقت کردی؟ نه خود دیگه بالاخره شرمنده داخل وحشی خود روفه تو یه آرنول باشی دماغت بشه مثلا، آره که با دماغ بخوایی مثلا آجور بشکنی چی نشه بچه ها آبودان اینا همونطوری. اگر با روایات اعضا استشهاد کنیم میشه، اونجا به مفهوم عدد اخذ میکنیم. اما اونجایی که گفته سبعت و اعظم اصلا بینی داخل اعضایی که استخوان دارن وارد نیست تا نوبت برسه به استدلال به مفهوم عدد، مگر اینکه کسی بگه استعمال اعظم کنایه با همین معنایی که عرض کردم، من برای توجیه عبارت گفتم چون وجود داره بعضی وقتا استخوان داشتن رو کنایه از قسمت محکم بدن میگیرن. خب لا تنعقد الجمله بالاقل من خمسه. خب مورد بعدی آقا اومدن گفتن که نماز جمعه با کمتر از 5 نفر منعقد نمیشه. فتوا الان غیر اینها، حواستون باشه. در مقام افتا ممکنه ما بعداً بحث کنیم، اینجا فعلا فقه استدلالیه، داریم سر روایت بحث میکنیم، کاری نداریم که آخرش به این فتوا میدیم یا فتوا نمیدیم. اما فتوای این چنینی هم وجود داشته که نماز جمعه با کمتر از 5 نفر منعقد نمیشه. امروز میگن 7 نفر، تو رساله به شما میگن 7 نفر، اما حالا با 5. چرا؟ روایت گفته، روایت اسم 5 تا آورده. وقتی 5 نفر رو آورد مفهومش، اگر عدد مفهوم داشته باشه که مفهوم داره، میگه 5 تا نه کمتر نه بیشتر. لا تنعقد الجمله بالاقل من 5، نماز جمعه با کمتر از 5 نفر شکل نمیگیره. لقوله لا تكون الخطبه والجمعه وصلاه ركعتين الا اقل من 5 رحت. ها رحت عده، یه عده از مردم یادش بخیر. اولین جایی که این کلمه رو دیدیم اسفار مولا صدرا بود، رحت با وجوب رو میکن داستانی رو دیگه. خب بلد نبودیم بخونیمش موقع بود، کوچیک بودم شاید. آره بعد جالب شد. لا تكون الخطبه و الجمعه تو حوزه نبودم، نه حوزه بودم نتونستم بخونم. ها آسانه آبرون نره بالاخره. یه عبارتی از اصول فلسفه سر کلاس نشون دادن، بعد من رفتم گفتم آقای بوطهری گفتی که ملا صدرا گفت، رفتم عبارتو در آوردم از اسماء، بعد زور می‌زدم که عبارتو بفهمم، نمی‌فهمیدم. زور زوری خوندمش تا اینجا که رسیدم گفتم یه علزار مال ما نیست، بس این کلمه رو گفتم با هیچ ترکیبی جور در نمیاد. حداقل انگلیسی بود، صداهاش واضح تو انگلیسی هست، صدا بالاخره میاد به نوشته میاد، حداقل میشد خوندش تو انگلیسی. تو عربی گفتم عربی از انگلیسی سخت داره. خب با 5 نفر امام و 4 نفر مفهومش فیکون و مفهومه لو قلنا بان العدد للعدد مفهوما، اگر گفتیم عدد مفهوم داره، انعقاد و صلاه الجمعه بالخمسه، فنماز جمعه با 5 نفر شکل میگیره. خب تموم شد. لقب هم بذارید بگیم، لقب خلاصه چیزی نداره، یه ذره تو میشه. آقا در مورد مفهوم لقب، آقا میفرمایید که لقب چیه؟ لقب از ختمه های بحث وصفه، چون جداش کردن ایشون هم جداش میکنه. لقب هر عنوانی که موضوع حکم شرعی قرار بگیره، هر عنوانی که موضوع حکم شرعی قرار بگیره، که این عنوانه غالبا وصف افراد ها، اما الان خودش موضوع حکمه. مثل چی؟ گفت از سارق و از سارق فقط وایدی هما، عنوان سارق در واقع وصف برای یک شخصیه، اما الان موضوع حکم شرعی چیه؟ صارف. یجب علی المکلف کذا، عنوان مکلف وصف یه شخصیه، اما تعبیر مکلف که وصف الان موضوع حکم شرعیه. عناوینی که موضوع احکام شرعی قرار میگیرن، مثلا صائم، سارق، نمیدونم زانی، اینا عناوینن. این عناوین موضوع وصف اش افرادی هن، اما الان خودشون به تنهایی موضوع حکمه. حالا اینا میخوان استشهاد کنن، بگن وقتی یه روایتی یا آیهی گفت عنوان از سارق و از سارق فقط و ایدی هما، عنوان سارق یه حکمی داره، این عنوان دلالت بکنه به نفی حکم از غیر این عنوان، عنوانی که اومد دلالت کنه که پس غیر عنوان سارق این حکم را ندارد. آقا میفهمند که این که عنوان دلالت میکنه من این حکمو دارم، درسته، و این نفی ما عدا اثباتش، این نفی ما عدا نمیگه، او قاعده اصلی که همیشه میگفتن مال اینجا هست. حکم اثبات میکنه که من این حکم، عنوان اثبات میکنه که من این حکمو دارم، در مورد بقیه هم نمیدانم، نمیدانم در مورد بقیه، نفی حکم از ما بقیه نیست. درسته که عقل تو در مقتضای قاعده اولش ممکنه بعدن بیاد همین که نمیدانیم توقف میکنیم، بعد نتیجه توقف مثل نتیجه نفی حکم بشه، اما توقف و سکوت شیئون حکم به نفی حکم از ماورا شیئون آخر. وقتی وصف که یه جزء ثانی بود در جمله و اون میتونست دلالت بر حکم دلالت بر نفی حکم بکنه، نتونست دلالت بکنه، لقبی که خودش موضوع حکمه به طریق اولا نمیتونه. بخونیم، المقصود باللقب کل اسمه، سواء کان المشتقن او جامدا که وقع موضوع علل حکم، هر اسمی که موضوع حکم قرار بگیره، جامد یا مشتق.
حتما
باید
در واقع وصف یه اسم دیگه باشه،
در واقع وصف یه کسی دیگه است جان، در واقع همینطوره. همیشه احکام شرعی عناوینی تو شخص جان که وصف مکلفینه، وصف افراده. کل فقیر فی قولهم اطعم الفقیر، السارق و السارقة فی قولی و السارق و السارقة فاقتوا ایدیهم. معنا مفهوم اللغه، حالا دوباره مفهوم اللغه معنا کنید. معنا مفهوم چی بود؟ نفی الحکم اما برای اون موضوع، نفی الحکم اما لا یتناوله عموم الاسم، حکم نفی بشه از آنچه که عموم اسم من شامل اونه میشه. اسمی که اومده موضوع قرار گرفته سارقه، سارق تا یه محدوده ای رو میگیره، این محدوده بعدو نمیگیره، حکم اونا باید نفی بشه. به ما انک عرفت عدم دلالت الوصف علی المفهوم فدلالته فعدم دلالت اللقب علیه اولا. وقتی وصف دلالت نکرد لقب اولاه. وقت میگفت که فلقنم صائمت زکاتون، درست آقا؟ او چون جزء اضافی بود اتوش احتمال میرفت که علت ثبوتون حکم باشه، لذا او راحت تر میشد از توش مفهوم گیری انجام بشه. وقتی اونجا ما مفهوم نگرفتیم تا چه برسه به اینجا؟ بل قایت ما یفهم من اللقب عدم دلالت الکلام علی ثبوت الحکم فی غیر ما یشمله عموم الاسم. کلام دلالتی ندارد بر ثبوت حکم در غیر آنچه که این اسم شاملش میشه، در غیر موارد سارق کلام دلالتی نداره. اما دلالت الکلام علی العدم نفی حکم فلا. فمثلا اذا قلنا بسم الله الرحمن الرحیم ان محمد رسول الله فمفاده ثبوت الرساله للنبی، اثبات رساله بر پیغمبر کرد، ولا يدل على رسالت غیره نفیا و اثباتا. عنوان رسول الله یا عنوانه، حالا مثالش رو بزنیم. مثال زده که آقا امیرالمؤمنین فرمودن که پیغمبر اکرم نهی کرده از اینکه رجال در با حریر کفن بشن، مرد با حریر کفن نکنید. اگر گفتیم عنوان رجال مفهوم داره، درست شد؟ یعنی این نهیه در مورد غیر رجال جاری نیست، یعنی یعنی زن رو میشه با حریر کفن کرد. روی امیر المؤمنین ان رسول الله، امیر المؤمنین فرمودن که نها ان یکفن الرجال فی ثیاب الحریر، نه کردن تکفین مردان در لباس در پارچه حریر. فلو قلنا به ان به مفهوم لقب، اگه گفتیم رجال لقبه و مفهوم داره، لدل على جواز تکفین المرأه بالحریر، دلالت میکنه که مرأه میتونه با حریر کفن بشه. و الا اگر گفتیم مفهوم نداره فلا، پس دلالتی هم نداره. صلی الله محمد و آل محمد. Thank you.